أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خب، صحبت سر این هست که به هر حال قید فعل اسلام در بعضی از منابع سنی و بعضی از مصادر شیعه حتما هست. از منابع سنی نهایه ابن عسیر و تهذیب اللغه خب حتما هست، از منابع شیعه هم در فقیه حتما هست. اینا آیا این اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ بعضی ها وجوهی ذکر کردن برای اثبات اعتبارش، گفتن با این زیاده در کتب حدیث فریقین نقل شده و مشهور در السنه فقها هست، تا جایی که در کتب لغت هم ذکر شده و این باعث میشه که انسان یقین کنه که این زیاده وجود داشته. خب این بکنم خدمت شما. آقای سیستانی می فهمند که در کتب خاصه که گفتن فی کتب فریقین، در کتب خاصه فقط در جایی که در مقام احتجاج بر عامه باشند این قید فعل اسلام آمده. حالا اضافه کنم یا در جایی که از عامه نقل کرده باشن، چون تو معانی الاخبار هم هست ولی تو معانی الاخبار از عامه نقل کرده، بنابراین وثوق به صدورش حاصل نمیشه. یه نکته دوم این که یه روایت تکرار شده باشه در کتب خاصه یا عامه به نحو مرسل، این اطمینان بخش نیست. اونی که اطمینان بخش هست تعدد طرق و اختلاف طرقشه، یعنی چند طریق داشته باشه مرسل بودن که این مطلب رو اثبات نمی کنه. بنابراین باید تعدد طرق اثبات بشه. خب اینجا یه بحث کبروی خیلی مهمی وجود داره، اون اینه که در اطمینان آوری نقش روایت مرسل چقدر، روایت مرسل رو چجوری ارزش گذاری میکنیم. به نظر میرسه یه مقداری باید روایت مرسل رو بررسی کرد، چقدر احتمال استقلال این روایت ها از هم دیگه چقدره. 10 تا روایت مرسل داریم، تو این 10 تا روایت مرسل باید دید که این احتماله که اینا به یه جا برگردن چقدره، احتمال این که متعدد باشه منبعشون چقدره، احتمال استقلال و عدم استقلال رو باید بررسی کرد. این حالا چجوری بررسی کرد و حالا اگر آخرش نتونستیم چه کار کنیم، خودش یکی از معضلات خیلی مهمه. من هنوز به یه نتیجه روشنی در مورد این بحث نرسیدم، ولی علی تقدیر یکی از بحثای مقدم بحث ما سر حجیت چیز نیست، اصلا این که مقدار تأثیرش از جهت احتمالی در اطمینان آوری چیه. ما حجیت تعبدیه نمیخوایم، دنبال حجیت تعبدیه نیستیم، بحث اینه که تأثیر تکوینی خبر مرسل در ایجاد اطمینان به چه نحوه، خبر مرسل در ایجاد اطمینان به چه نحوه است. این به نظر عرض کردم، این که حالا خب احتمال اولا باید در مرحله اول بررسی کنیم که این نقلا به یه جا برمیگردن به یه جا برنمیگردن، استقلال و عدم استقلال رو بررسی کنیم. استقلال و عدم استقلال هم بر پایه اینه که این احتمال استقلال و عدم استقلال وابسته به اینه که ما بدونیم که مثلا اینایی که نقل میکنن از همدیگه گرفتن یا مستقلن. مثلا فرض کنید اگر نهایه ابن عسیر و تهذیب اللغای ازهری ما با مراد نحوه چیزی که میبینیم احساس میکنیم که نهایه ابن عسیر از تهذیب اللغای ازهری گرفته، این خودش باعث میشه که این دوتا رو دوتا حساب نکنیم، یکی حساب کنیم. بنابراین ارتباط منابع باید بررسی بشه، ارتباط منابع و این ارتباط خاص. یه سری بحث‌های عمومی هم داره که اساساً مثلا فرض کنید که آیا مرحوم علامه حلی به یک منابعی دسترسی داشته که در اختیار ما نیست؟ ما فرض کنید یه نقل مرسلی در کتاب شهید ثانی می‌بینیم که این نقل مرسل با نقل هایی که ما تو کتابمون هست متفاوته. این وابسته به اینه که ما آیا مرحوم شهید ثانی نقلیاتی که میکنه از همین مصادری که دست ما هست به طور متعارف، اصلا چقدر از منابعی نقل کرده که در اختیار ما نبوده. در موارد دیگه، حالا این مورد مرسلش رو که من ذکر نکرده و اینا، نه اصلا متعارف هست از مصادری که در اختیار ما نیست نقل بکنه یا نه. اگه ببینیم مرحوم شهید ثانی هیچ جا از منابع غیر منابعی که در دسترس ما هست نقل نمی کنه، اینجا احتمال قوی این هست که از همین منابع عکس کرده، مثلا یک تحریفی، تصحیفی، یک اشتباهی در نحوه نقل از این منابع درش اتفاق افتاده. این خیلی مهمه که ما اون شخصی که این روایت مرسل رو بررسی میکنه بشناسیم. عرض کردم مثلا فرض کنید علامه حلی در تذکره وقتی بررسی میکنه، ما یه تذکره داریم که قید فعل اسلام رو ذکر کرده، یه فقیه داریم قید فعل اسلام رو ذکر کرده، یک نهایه ابن عسیر داریم قید فعل اسلام رو ذکر کرده، توی یه سری کتب فقهی عامه قید فعل اسلام ذکر شده. ارتباط اینا رو باید بدونیم، ولو احتمالی، ولو تأثیرگذار هست در این که ما نحوه ارزشگذاری این احتمالات رو چگونه بررسی کنیم. و خیلی وقتا این بررسی ها خیلی احتمالات رو نهایتا روشن میکنه. یعنی مثلا فرض کنید علامه حلی وقتی ما میبینیم که معمولا از یاد مصادر عامه موجود نقل کرده یا از کتب فقهی موجود نقل کرده، احتمال اینکه از یه مصدر مفقودی باشه خیلی ضعیف میشه مثلا. ولی علامه حلی اینجوریه، ولی شیخ طوسی که در مبسوط هست خب احتمال داره از یه مصدری حذف کرده باشه به ما نرسیده باشه. مثلا شیخ کلینی وقتی خبر مرسل نقل میکنه احتمال داره که در یه مصدری باشه که به دست ما نرسه. این که آیا منبع این نقل مرسل مصدری هست که به ما رسیده یا نرسیده، خب خودش خیلی مؤثره. بعد حالا اون مصدری هم که به ما نرسیده، این که آخرش به همین راوی که خبر مسند به اون منتهی میشه منتهی میشود یا نمیشود، خب اون مرحله بعدیه که یه احتمال داره که به همین راوی منتهی بشه، یک احتمال داره که به این راوی منتهی نشه و از یک راوی دیگه ای وجود داشته باشه. خب اینا مثلا احتمال این که مثلا از یک راوی دیگه‌ای وجود داشته باشه، از اون راوی خبرش عین و اثری در کتاب‌های ما نباشه، خود اینا گاهی قد احتمالات مستبعدیه. باید دید چه مقدار احتمال این که خبرهای روات به ما نرسیده باشه، این چه مقدار میتوانیم اینا رو بررسی کنیم. یعنی یکی یکی باید اینا رو احتمالات بررسی کرد. یه سری نکات دیگری اینجا وجود داره که اون نکات باید یه سری تحقیقات میدانی بشه و بدون اون تحقیقات میدانی راحت نیست خبرهای مرسل رو ارزیابی کردن. اینی که بحثای خبرهای مرسل نیازمند به یک سری کارهایی هست و ما نحوه ارزیابی، هم کارهایی که در تک تک موارد نسبت به اون منبع خاصی که این خبر مرسل درش نقل شده باید انجام بشه، هم یه کار کلی در مورد اینکه مثلا چقدر روایاتی که ما داریم به ما منتقل شده، بنابراین این خبری که مرسل بوده است آیا ما میتوانیم بگیم که درصد احتمال اینکه یک خبری مستقل از اون خبر مستند دیگر باشه چقدره؟ اینا وابسته به یک بحث‌های خیلی جدی هست، به این راحتی هم نمیشه این بحث رو دنبال کرد. اینجور نیست که حتما آقای سیستانی تصور کردن که اگر خبر مرسل باشه خبر مرسل رو نشه، مثلا 10 تا خبر مرسل هیچی ارزش تیز نداره، فقط باید خبرهای مسند رو تعدادش مهمه. نه، خبر مرسل رو باید دید احتمال این که این خبر مرسل سند اصلیش متفاوت باشه از سندهای موجود و از سندهایی که خبرهای مرسل دیگه دارن، این احتمالات رو باید با قرائن و شواهد و همسایین رو بررسی کرد، که این بررسیش سخته، خیلی هم راحت نیست. عرض کردم یه علتی که آی سیستمی وارد این تیز نشدن سختی واقعی این مطلب، یعنی خیلی هاش رو عملا به این راحتی نمیشه یک نوع حد و حدود تعیین کرد، و این از بحث خبرهای مرسل از جهات مختلف نیازمند به کارهای جدی هست که ما بتونیم میزان ارزشگذاری خبرهای مرسل رو تعیین کنیم. خب این بحث فعلا تمام. البته در خصوص فل این ما نحن فی، این بحث فل اسلام، کتب های فقهی که هست نوعا اینا از هم دیگه میگیرن، این آدم مراجعه به کتب فقهی که میکنه خود یه استقلال آنچنانی ندارن، از هم دیگه میگیرن که یک منبع خاصی اینا در اختیار داشته باشند و اینا احتمالاتشون احتمالات کتب. و یه نکته هم اینجا تو اون استدلال این بود که حتی انه ذکر به هازل متن فی کتب اللغه، با این مطلب هیچ وجهی نداره. کتب لغت یه ویژگی داره، اون این که گاهی قد یک لغت خاص مورد بحثه،
شاهد مثال
اون لغت خاصه. خب تو کتب لغت که باشه معنیش اینه که اون عنایت بوده نسبت به اون لغت خاص. خب این ارزشمنده نقل کتب لغت. فرض کن لا ضرر ولا ضرار در مورد اینکه این ضرار هست یا اضرار هست، ما میبینیم تو کتب لغت در مورد اینکه ضرار رو تفسیر کردن، میگه ضرار فعل الاثنین، ضرر فعل الواحد، امثال اینا. این خب در اینکه این ضرار بوده اضرار نبوده، این خیلی خوبه مراجعه به کتب لغت کردن، ولی قید فعل اسلامش تأکید نداره لغوی روش که داشته باشه یا نداشته باشه. هم احتمال اشتباه در نسخ موجود کتاب لغت میره، هم احتمال اشتباه خود لغوی میره، خیلی فرقی نداره نقل در کتب لغت یا نقل در کتب حدیث، یا بلکه نقل در کتب حدیث ارزشمندتره، در اینکه کتب حدیثی به نقل کامل عبارت توجه داره، لغوی به این تیکش عنایت نداره.
اون تیکه‌ای که احتمال داره اونجا دقت بیشتر،
بله اون تیکه‌ای که مورد اهتمام لغوی هست اون چیز هست. یعنی ببینید علت اشتباه خیلی وقت عدم اهتمامه. پس جایی که یک شخصی نسبت به یه چیز اهتمام داره اشتباه کمتر رخ میده. لغوی نسبت به اون واژه خاصی که میخواد تفسیرش کنه چون اهتمام داره، احتمالی که تو اون واژه خاص اشتباه کرده باشه خب احتمالش خیلی زیاد نیست. ولی این غیر از قید فعل اسلامه، هیچ لغوی تو اینجا فعل اسلامش که نخواست تفسیر کنه. اگر فعل اسلامش رو میخواست تفسیر بکنه خب خوب بود، اینکه کتب لغوی اینجا هیچ نقشی نداره امثال اینها. و علاوه بر اینکه همون مطلب مشترکی که من عرض کردم در مورد چیزها در مورد کتب فقهی که اینا از هم دیگه میگیرن، در کتب لغت هم همین هست. کتب لغت واسه کتب اولین کتب لغوی که غیب الحدیث نوشته شده
قاسم بن سلام
ابو عبیده در قریب الحدیث که مطلبی آورده. بعد همون مطلب رو قاسم بن سلام هم میاره، هم با همون تفسیر یا با تفسیر دیگه توضیح میده. ابو عبید هروی اون رو میاره تفسیر، فائق زمخشری میاره تفسیر میکنه. اینکه در کتب لغوی هر کسی مستقل از کتاب قبلی لغوی مطلب رو به دست کتب حدیثی بیاره خیلی مرسوم نیست، غالبا از هم دیگه میگیرن.
به خصوص
بله دیگه لغت که مفهم بگیم اهم از لغتی که مربوط به قریب الحدیث و القرآن هست یا لغتی که صرفا لغت باشه.
این هم با حتی اون تفسیر و لغت هم نمیشه دو تا نقل حساب کردن.
نه حالا اونش که من صرف نظر از اون بحث، چون عرض کردم تفسیری که در نهایه ابن عسیر هست دقیقا تفسیر تهذیب اللغه هست، تفسیرش اون تفسیر اولی که هست دقیقا تفسیر آدم کاملا استفهام میشه که از تهذیب اللغه گرفته شده، روشنه که از تهذیب اللغه گرفته شده. بنابراین ما فقط در اینجا یک عبارت تهذیب اللغه ازهری هست، البته مرحوم شیخ صدوق از ابو عبید قاسم بن سلام هم نقل کرده که تا اینجایی که من تو ذهنم هست شاید قدیمی ترین نقل قابل توجه در این مسئله همین ابو عبید قاسم بن سلام باشه که 223 هست انگار وفاتش، 223 یا 224 مختلف نقل کردن رو اینها. خب خیلی قدیمیه نقل ابو عبید و من نقل قدیمی تر از اوی که قابل اعتماد باشه ندیدم.
از هری هم میشه بگیم که از قاسم بن سلام
احتمال داره، کاملا احتمال داره، چون از هری اینا قاسم بن سلام جز لغوی های مطرح هست که خیلی وقتا امثال از هری اینا هم عنایت دارن به مطالعش. ولی عمده مطلب اینه که دو چیز توی کتاب‌های موجودی که از ابو عبید نقل شده این نیست. من صدوق که نقل می‌کنم مطمئنم نیستیم که مرحوم صدوق در این نقلی که کرده اشتباه نکرده باشه. این احتمالی که تو ذهن مرحوم صدوق لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مرتکز باشه، خود ایشون فی الاسلام نم اضافه کرده باشه هست، ناخودآگاه اضافه کرده باشه هست. بنابراین به هر حال اینجور احتمالات در مسئله هست.
خب حالا مثلا نقلی که نقل کتب لغوی میشه یه نشونه برای شیوع اون مثال باشه؟
نه
اصلا
نه. یه روایت گمنامی رو اولین کتاب لغوی که میبینه او رو مطرح میکنه، بعد بقیه پی میگیره،
بعد شایع میشه،
بعد شایع میشه در کتب لغت، نه شایع میشه و در السنه مردم
محدثین.
یا محدثین یا فقها یا دیگران، نه تو کتب لغت خیلی مشهوره. به دلیل بعدی تعبیرات روایاتی تو کتب لغت هست تو هیچ کتابتی دیگه دیده نمیشه. علتش که روایت گمنام بوده، اون لغویه این روایت گمنام رو که دیده، چون یه واژه خاصی توش به کار رفته بوده دیده بوده، اون واژه رو آورده دیگه نبوده تو کتبه. و چه بسا به خاطر همین غریب بودنش از اول هی نرفتن دنبالش چون کلمش معنیش نمی‌فهمیدن. کتب لغت چیز کار محدثین هم بعد وقتا شبیه شوخی که ما در درس خارج میکنیم که میگیم درس خارج از درس سطح راحت تره، چون شخص اگر مطلب رو نفهمید نقل نمیکنه. محدث ممکنه یه حدیث اگه نفهمید نقل نمیکنه دیگه، این لازم نیست نقل بکنه دیگه اینو. ولی خب این مطلب دوم این هست، این استدلال اول برای اثبات فلسفه. استدلال دوم این هست که در فقیه به صیغه جزمیه نقل شده و این حجت هست. مرحوم آقای خویی سابقا این وجه رو اعتماد میکردن، ولی بعدا از این وجه برگشتن گفتن که خب حالا فوقش اینه که این نشانگر این هست که این روایت در نزد صدوق حجت بوده. حجیت روایت در نزد صدوق لازمه نداره در نزد ما هم حجت باشه، چون مبانی در حجیت خبر خب خیلی متفاوته. ممکنه مبنایی که مرحوم صدوق داشته باشه با مبنایی که ما داشته باشیم فرق داشته باشه. اینجا یه توضیح عرض بکنم. مرحوم صدوق یک نوع سختگیری هایی در بعضی موارد نسبت به امر حدیث داره. اینجور نیست که هر روایتی رو مثلا یک سری استثناهایی مرحوم ابن ولید کردن از امر حدیث، مرحوم صدوق هم اون استثناها رو قبول کرده و امثال اینها. خیلی جاها میگه مثلا کتاب منتخبات سعد ابن عبدالله رو من بررسی کردم، اون روایت هایی که از طرق ثقات بوده اونا رو ضرب در زدم، با وجودی که سعد ابن عبدالله یک دانشمند معروفی هست، از استاد اصلی پدرش و ابن ولید هست، باز هم به مجرد نقلش اعتماد نکرده و یک نوع به هر حال سختگیری داره. ولی مجرد این سختگیری معنیش این نیست که هرچی مرحوم صدوق قبول کند ما هم حتما قبول کنیم. ممکن از یه جهت سختگیری داشته باشه، از یه جهت آسانگیری داشته باشه، ما نمیدونیم که مبناش چه شکلیه. خب این تقریب آقای سیستانی چند تا، یعنی در واقع در مورد این استدلال دو تا اشکال مطرح میکنن، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. اشکال نقضیشون این هست که اگر وجه درست باشه، اشکال آقای خویی درست باشه، توصیقات رجالیین و تضعیفاتشون هم از اعتبار ثابت میشه، چون این همین بیان میاد و ما بر ما ثابت نیست که علما در مقام نسبت قول به معصوم و در مقام تضعیف و توصیف راویان دو تا سبک مختلف وجود داشته باشه. هر دو بر اساس خب یک خبری نسبت میدن به معصوم، بر اساس یک خبری توصیف میکنن، تضعیف میکنن. اگه قرار این خبرها حجت نباشه، خب جایی که میگه زرار ثقتون محمد مسلم ثقتون، اونجا چجوری شما میخواید این رو قبول کنید؟ و اینکه بعضی گفتن کتب رجالی زیادی قبلا نگاشته شده، شاید اینا در کتب رجالی قبلی بوده، خوبش میگه کتب حدیثی زیادی هم نوشته شده، فرقی نداره، بلکه کتب حدیثی شاید بیشتر از کتب رجالی هم بوده باشه و امثال اینا. حالا این اشکال نقضی. اما اشکال حلی این هست که اینجا دوران هم بین حس و حدس و در دوران هم بین حس و حدس ما حمل میکنیم بر حس. بعد ایشون وارد یک پاسخهای دیگه میشن که به هر حال بعدن بهش میپردازیم. ما اینجا این نقضی که ایشون وارد کرده، نقض رو تام نیست. یه پاسخی در مورد این بحث توصیقات رجالیین و تضعیفاتشون، یه سری مبانی مختلفی وجود داره. این مبانی مختلف خودش اقتضا میکنه که این پاسخ رو تام نباشه. مثلا یه مبنا این هست که توصیقات رجالیین و تضعیفاتشون رو از باب گفته اهل خبره ما حجت بدانیم. بگیم گفتار اهل خبره است، گفتار اهل خبره حجت هست و همسان. البته گفتار اهل خبره در جایی که راه یک نوع انسدادی باید در مواردی که گفتار اهل خبره مثلا با هست شاید لازم باشه برای اعتبار بخشیش. علی تقدیر حالا من غرضم نمیخوام وارد اون بحث تفصیلیش بشم، میخوام اینو بگم که ممکنه شخص رجالیان رو در توصیفات و تضعیفاتشون اهل خبره بداند، ولی مثلا محدثین رو در نسبت یک قول به معصوم بگیم یک خبرویت خاصی اینجا در موردش وجود نداره. ولی عمده قضیه این جهت نیست. یه نکته‌ای که مرحوم میرزای قمی در قوانین اشاره میکنه، میرزای قمی در قوانین میفرماید که کتب رجالی برای استفاده یک شخص خاصی که نوشته نشده، برای استفاده مقلدین هم که نوشته نشده، که ما بگیم که همین که فتوای صاحب این کتاب رجال توصیل یک نفر بود، تضعیف یک نفر بود، کفایت میکنه. این کتب رجالی برای استفاده عموم، استفاده فقها، استفاده مجتهدین در همه اعصار امثال اینا نوشته شده. همین هدف عمومی که ائمه رجال در نظر دارن باعث میشه که اختصاص ندن توصیق و تضعیفاتشون رو به مبنای خاص خودشون. همون زمان هم اینجور اختلافات در مبانی بوده و برای اینکه این کتاب رجال بخواد کتاب قابل استفادهی باشه باید در یک گستره یک نوع مبانی مختلف مد نظر باشه تا قابل استفاده باشه. همین هدف عمومی تألیف باعث میشه ما بفهمیم که بر مبنای اختصاصی خودش نیست، بر همون مبانی مشهور و معروف رو در نظر گرفت. حالا یه مبنای ویژه یه کسی داشته باشه اونا رو خیلی نمیخواییم بگیم اثبات بکنیم، ولی مبانی مشهور و معروف، اون مبانی مشهور و معروفه که در اون زمان و مطرح بوده، طبق همه اون مبانی باید این راوی کردن ثقه باشه و هم این مقدارا کافی هست. حالا عرض کنم خدمت شما، این به هر حال تفاوت بین اینها هست. ما نمیتوانیم به خلاف مثلا کتاب صدوق کتابش رو یه نفر اومده، این کتاب صدوق شبیه کتاب رساله توضیح المسائل مرجع تقلیده. این که مرحوم صدوق کتابش رو برای همه اعصار، همه اشخاص در همه چیزها نوشته باشه که بتوانن، اونی که هست مواردی که حجتون فیما بینی و بین ربی رو پاس جمع کنه، مواردی که حجت میدانسته است خودش، اما این که بگیم مواردی که همه افراد هم حجت میدونسته، اون دیگه خیلی روشن نیست. و
همین رجال هم قرص اصلشون مدخوزم نبوده، مثلا بیان این که شیعه،
نه قرض اصلیشون هم نباشه، این یکی از اهداف کاملا چیزشونه.
جنبی دیگه،
نه جنبی نیست، نه جنبی نیست، نه قرض یک چیز هست و تو خود به اصطلاح اسم کتاب همین چیزا آمده و جزو اهداف کتاب هست. اونی که چه چیزی ابتداعا اینها رو تحریک کرده برای اینکه دست به تألیف کتاب بزنن یه مطلبه، اون اینی که حالا که میخوان تألیف کتاب کنن چه موضوعاتی رو در نظر گرفتند در هنگام تألیف امر دیگریه. بله ابتداعا یک اهداف کلامی اونها رو وادار کرده که این کتاب رو بنویسن، ولی حالا که کتاب نوشتن یه چارچوبی برای تألیف خودشون در نظر گرفتن، در این چارچوب توصیق و تضعیف صریحا در کتابشون هست که این در مقام توصیق و تضعیف
برای تمام اعصار و اینشم روشنه.
خب بله دیگه پیداست که این چیزایی نیست که برای یه چیز خاصی نوشته میشه دیگه، این کتابای مشخصه.
اما شما مثلا کتاب طبی نوشته میشه فقط برای استفاده مقلدینه، حالا طبی مراجعین خودمون شخصه، طرف مبنای طبی
اگر خب اگر عمومی باشه اونم معنیش اینه که عام نوشته میشه دیگه، اینه دیگه، فرق نداره.
طبی هم دو جور آقا، یه
طبی هم نه طبی نه دو جور طبی داره. ببینید نه طبی، ببینید طبی یه مقدار یه موقعی هست که شما اون طب می‌نویسه مثلا بر اساس پزشکانی که با طب یونانی میخوان طبابت کنن، پزشکانی که بر اساس طب بوعلی میخوان پزشکانی که بر اساس طب سوزنی و طب چینی مثلا، یه موقع اصلا طب عام اونو فرق داره دیگه، به یک محدودیت های احیانا ممکنه باشه، ولی خب کتاب طبی محدودیت از جهت مخاطب خاص نداره که این زمان یا زمان دیگه، خب یه مقدار عمومیت داره، ولی کتاب حدیثی که مخاطب اومده کتاب میگه من کتاب در اختیارم نیست، کتاب حدیثی یه کتاب دیگه نیست که بتونم بشه عمل کنم، خب کتاب نوشته بر مقلدین نوشته که بگیم بر غیر مقلدینش، به هر حال اینجورم نیست که بیفایده باشه، مثلا کسایی که فتاوای خودشون رو می نویسن و در یک کتاب منعکس می کنن، اینها برای غیر چیزهاشون هم فایده بخش هست، ولی اون هدفشون هست که نظر خودشون رو ابراز کنن، این لازم نیست که فتوا بر طبق همه انظار صحیح باشه دیگه.
می تونن طبق نظر بقیه فتوا بدن یا نه؟
طبیعتا نمیشه دیگه.
مثلا اون طب هم همین، می تونن اصلا طبق نظر بقیه بیاد
مشترکات رو باید بگه دیگه.
نه اگر خب اگر طب
اینه که طبق این مثلا این دارو خوب میشه، اما من نظر مشهور رو دارم میگم، توی طب اینجور می نویسن واقعا دکترا
معمولا
طبق
نظر خودش
میشه. نه اگر اونجور باشه اونجا هم نمیشه مسکر،
اصلا زمان
نمیگه مگه قراره که
ما میگیم نمیشه تمسک کرد.
نه خب طب نمیشه تمسک کرد،
اینجا هم نمیشه تمسک کرد،
اینجا هم نمیشه تمسک کرد. نه کتاب رجالی ولی اینجور نیست،
کتاب رجالی اینجور نیست،
اینجور نیست.
از زمان
نه کتاب رجالی رو برای استفاده عموم نمیشه.
الان موجم رجالای خویی مثلا بگی یکی سگه است، ما میریم مبنا خویی بررسی میکنیم تا بفهمیم سگه کیه.
نه همینجوری نمیگه سگه است، همینجوری مبناشو ذکر میکنه، میگه استدلال میکنه، من به این جهت میگم سگه است، همینجوری بدون استدلال بگه سگه است میگه، تو معنا نداره که، فرض اینه که بدون استدلال داره میگه، بدون استدلال بی فایده است.
بعد حالا زمان
بحثم تو مبناشو درست میدونسته دیگه، یعنی آقای رجالی میگفته باشه من الان دارم برای همه هم مینویسم، همه مخاطبا، ولی طبق مبنایی که من بررسی کردم این آدم سقه است.
خب باشه چه فایده داره حالا بینویسه، چه فایده داره؟
میگه
یه موقع است اون نبده و چیزشو نگفته، مستندش رو نگفته، همینجوری نمیشه سقه تو.
خب
بنابراین حالا این نکته ای که میخوام اینجا بگم، فرق است بین رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال نجاشی و رجال کشی. رجال کشی جمع‌آوری مطالب قدیمی هاست، حالا جاهایی که خودش نظر میده و امثال اینا اون هیچی، اونو شبیه چیز هست، ولی در جاهایی که نظر نمیده چیزهای قبلی رو میاره، این ازش استفاده نمیشه که خلاصه حتما باید نقل هایی که هست به نظر همه درست باشه غلط باشه، چون هدفش این هست که منقولاتی که هست منقولات نقل کنه، هر کس هر جوری که میخواد از این کتاب استفاده کنه دیگه. یعنی اون هدفی رو که کشی داره با هدفی که با همینی که تمام روایات رو نقل کنه تأمین میشه، چه به اون عمل بکنه چه عمل نکنه، چه دیگران عمل بکنن که دیگران عمل نکنن، به خلاف هدفی که نجاشی مثلا داره. خب این
حالا زمان مرحوم صدیق اختلافات فقهی
حالا اینا
اجازه بدید بوده که بله، این تو ذهنشون
بله، بله، بله. خود شما نحوه بحث تیزهایی که همون زمان ها در مورد که عدالت چیه رو ببینید، همون زمان ها این بحث ها هست که عدالت چیه، کتب سنی ها بحث ها مطرحه. خب
بحث قلوب هم شما متقدید که موالیشون
آقای حالا این به هر حال فرق است بین توصیقات رجالیین و تضعیفاتشون و این بحث روایات. حالا البته بحث اعتبار توصیقات و تضعیفات رجالیین نیازمند یه بحثی مستقل هست که ما مبنامون چیه در اونجا، از باب قول اهل خبره میدانیم، از باب اطمینان بخشی میدانیم، از باب انسداد صغیر میدانیم، چی هست اینا، هر کدومشون تو این بحث اثر داره و امثال اینا. قرار ما بررسی همه جوانب بحث توصیقات رجالی و تضعیفاتشون نیست، بحث اینه که اینجور نیست که بین این دوتا فرق نباشه. این نکات فارق بین اینها هست، ممکن آقای خویی به این نکات فارق اعتماد داشته باشه. یه نکته
آقای سیستانی شد تا کدوم یکی از این مبناها تو بحث حجت قول رجلی وارده؟
حالا چی طبقه هیچ من باشه،
طبقه همه اینا این اشکالا وارد میشه.
من طبقه هیچ یکی از این چیزاشون فرض کنید ما ممکنه در چیزهای رجالی این قائل به این باشیم که رجالی ها اهل خبره هستن، ولی مثلا محدثین در نقل روایات اهل خبره نیستن. در مورد رجالی ها ما انصداد فقیر رو تمام بدانیم، در مورد حدیث انصداد فقیر رو تمام ندانیم. در مورد رجالی ها با توجه به هدف تألیفشون هدف رو عام بدانیم، خودش قرینه بدانیم که دیدگاه اختصاصی رو مطرح نمی کنه. این مطلب رو در مانعنفی همه اینا، یعنی رو همه مبانی مختلف این نقض میتونه پاسخ داده بشه. نمیخوام حالا وارد تک تک این مبانی بشم، اما بحث حلی که آقای سیستانی مطرح میکنن که اینجا از باب اصالت الحس که انه میگن چون ما احتمال میدهیم که از باب ولو من جهت نقل کابرن ان کابرن و ثقتن ان ثقه باشه، بنابراین هم نقل مرسل صدوق باید حجت باشه، هم نقل توصیقات ائمه رجال باید حجت باشه، چون نمیدانیم حسیه یا حدسیه. در مواردی که دوران هم بین حس و حدس باشه یک اصل عقلایی داریم، اصالت الحس. این مطلبی که ایشون میفرمایند، این مطلبی ایشون رو به دو بیان میشه در مورد سال بحث گذشته، این رو انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم. حاج آقا تو بحث لازرن که بحث میکردن یه بیان دارن در پاسخ این مطلب، یه بیان دیگه که من عرض میکنم که شاید روح هر دو هم به یه جا برگرده با امثال اینها، اینا رو ملاحظه بفرمایید. این رو فردا در مورد صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شما تضعیفات قبول نمی کنید چون احتمال حدس و اینا رو مطرح می کنید، خب بگید حدس هایی بوده که همه قبول داشتن تضعیفات رجالی.
شما اصالت و حدس
بحث رو تموم کردیم که
دوران بین حس و حدس. مثلا شما کبربیان اصالت الحس رو قبول دارید؟
بله درست، مطلب کاملا درسته، ولی
نکته توجیهش چیه؟
یعنی چیه شهادتی که یه نفر میده؟ ادله حجیت شهادت شهادت های حدسی رو شامل نمیشه، ولی شهادت هایی که محتمل الحس باشه اطلاق ادله حجیت شهادت دیگه. چیزهای حجیت و اقلاییش عدل شهادت که هست این موارد رو میگیره، ولی خب یه توضیحاتی داره، اون توضیحات مطلب باز میشه که یعنی چی این اصالت و کسی رو من فردا رو توضیح میدم. ولی اصل مطلبش روشنه، ولی
این نکته که آزوان اشکال تو آتیستان چون نقص کردید قبول دارید خودتون یا نه؟ حالا مثلا محمد ابن عبدوس رو شما تیمی توصیح میکنیم، یعنی چون استاد شرخه صدوق و صدوق ازش روایت داره توصیل میشه. اینجا اشکال کرد آقای خویی که آقا معلوم نیست مبنای آقای خویی صدوق چیه، جوابی که میدن همین است. ما اونجا
من اونجا که قبول دارم
قبول
خب باش مبناش اصلا شاید میباشه که آقا مبنای خواهی
نه حالا اونا رو بحث
جالی که
نه اون بحث های در جای خودش که بحث اکسال روایت اجلا دلیل به ساقت هست و اینا اونا اونجا باید بحث بشه.
از ما اکثار
بله دیگه بحث اکثار مثلا. ما نمیخواییم الان همه نکاتی که به یه نحوی از انها در این بحث در خالت
آه یه خوی اکثار
ندارن، قبول ندارن، نه
اکثار نزدن.